أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهما وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلوات عنایت بفرما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیشب اشاره کردم که در بعضی از مواردی که اگر فرد صرفاً با ذهنش و ذهنیاتش مطالبی رو پذیرفته باشه و تکیهش فقط این قسمت وجودش باشه، طبیعتاً ممکنه یک کسی که با این ساحت به ایمان وارد شده، ایمانش اولا در کشاکش تلاطمات دوام نیاره. یک، در مقابل هوای نفس دوام نیاره، یعنی هوای نفس به هر کیفیتی میخواد باشه. به عنوان مثال زبیر مرید امیرالمؤمنین بود، بالاخره کشش های خونیش نسبت به فرزندش باعث شد که مقابل امیرالمؤمنین ایستاد. هوای نفس قویه. و بعد خداوند هم خبر میده، میگه خیلی ها اینطوری آدمای خوبی بودن و نتونستن دوام بیارن. جریان حضرت خضر در قتل اون فرد نوجوان به همین توضیح بود دیگه. حضرت فرمودن که این کان ابواه مؤمنین فخشین و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادرش آدمای خوبی هن، مؤمنن. فخشین و ان یرهقه هما طغیانن و کفرا، پس ما ترسیدیم که این در بزرگسالی اونها رو به طغیان و کفر بکشه، یعنی با زمینه فسادی که در وجودش هست هم خودش ضایع بشه و هم پدر مادر را ضایع کنه. بنابراین فعراد رب بکه ان یبدلهما خیرم منه زکاتن و اقرب رحما، خداوند این اراده رو فرمود که یک بچه بهتری از این پسر بهشون عنایت کنه، که در روایت داره که دختری نصیبش شد که 70 پیغمبر از نسلش به وجود آمدن. قرازم این که این مسئله در مورد اون پدر و مادرم خداوند صحه گذاشته روش که آدم های خوبی هن و ما نمی کشه ایمانشون در مقابل کشش های خونی نسبت به فرزند، دوام نمیارن، آخر زایه میشن. و ما چقدر افراد رو دیدیم اینطوری در همین زمان حاضر خودمون که به خاطر کشش های نفسانی که بالاخره حالا یا به بچه است یا به پدر یا به مادر یا به برادر اون فرد، خصوصا وقتی که خوب تا میکنه با آدم و محبتی میکنه، یک کمک هایی داره، اینا احوالی میپرسه، هر چیزی، یعنی یک عاطفه ای هم انجام میده، خیلی ها میلغزن دیگه. یعنی اون حب و بغضشون تحت شعاع قرار میگیره. ما ها مبتلا نشدیم هنوز، خدا انشالله همه این نوجوانا، جوانا، اطفال، همه رو از فتنه ها و انحرافات حفظ کنه انشالله. ولی کار سختیه که شما ببینید فرزند کافر شده دست ازش بکشی. بالاخره این تذکر رو خداوند میده، میگه اون پدر مادرم اگر این بچه به بزرگی برسد منحرف میشن، به طغیان و کفر کشیده میشن. اینه که ما خاری رو از سر راهشون برداشتیم. حالا این سوال پیش میاد که چرا خار رو از سر راه زبیر بر نداشت خداوند؟ نمیدونیم دیگه، اسراری داره دیگه. یعنی اینطور نیستش که حالا چون یک بچه ناباب رو از سر راه برداشت این یک فرمول باشه که هر بچه نابابی باید تو کوچکی از بین بره. تو کوچکی که ناباب نیست، هر بچه‌ای که میخواد در بزرگی ناباب بشه و پدر مادر رو به انحراف بندازه باید برداشته بشه. نه اینطور نیست. اینم که میبینیم این خودش هم خودش یک سری رو نشون میده، هم این که یک سری در اون پدر مادر و در اون فرزند بوده که خداوند به حکمت بالغش اون رو برداشت ولی زبیر را بر نداشت، خار سر راهش. حالا ممکنه ده ها علت داشته باشه، یکیش هم اینه که واقعا اون پدر و مادر از تمام وجودشون با اخلاص، چون این که میگیم با اخلاص ممکن آدم فکر کنه که خیلی با اخلاص یک چیزو میخواد، ولی خب نوعا ما با اخلاص نمیخوایم، فکر میکنیم، چون اگه با اخلاص میخواستیم محال بود چیزی که میخوایم رد بشه. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی خواستید با زبان خلوص و صدق به شما داده. البته گاهی وقتا این خواسته ها ممکنه خواسته های غیر معنوی باشه، اونا مصلحتی درش نباشه یا با تأخیر مصلحت باشه و اینها. و در خواسته های معنوی که مصلحت هم هست، اگر چیزی مثلا آدم به خود من رو به لقاء خودت برسون، همین که نرسیدیم یعنی ما در این خواسته چی بودیم؟ صدق نداشتیم دیگه، خالص نبودیم. مگر خدا که بخیل نیست، امر هم ناشدنی نیست، نه امر محاله نه این خواسته بده. بنابراین اگر میبینیم خیلی چیزایی رو که مطلوبه و میخوایم و نمیده، یعنی ما صادق نیستیم. خیلی دو دو چهارتاست دیگه، یا باید بگیم ما صادق نیستیم یا باید بگیم خدا بخیله. بین اتهام به خودمون و خدا کدومو باید انتخاب کنیم؟ قرازم این که حالا شاید اون پدر و مادر واقعا با خلوص میخواستن که خدا اگه این بچه میخواد بد بشه به دینت لطمه بزنه برش دار، و این رو زبیر نمیخواست، یعنی سر بزنگاه خواستن فرزند، خصوصا گفتم فرزندی باشه که به آدم عصای دست آدمم باشه. و امر الهی خیلی وقت آدمون رو انتخاب میکنه. به هر صورت قرازم این که این مطلب چی بود در سر انتخاب هوا و اون چیزی که بهش رسیدیم که حقه، که صرفا با ذهنمون بهش رسیدیم، معلوم نیستش که عقل دوام بیاره. اصلا عقل زمین خورده هواست، عقل در مقابل هوا نمیتونه دوام بیاره، مگر عقلی باشه که از هوا رهیده است، که به اون میگن لب. اولی الالباب یعنی صاحبان عقل هایی که از شهوت و غضب، وهم و خیال و هوای نفس رهیدن. اینا چند درصدن؟ 1% در یه قرن یکی اینطوریه. چون اول الالباب در فرهنگ قرآن در حقیقت یعنی مفسران غیر معصوم قرآن، کسانی هن که به قرآن احاطه علمی و قرآن وجودشون را احاطه کرده عملا، یعنی از قرآن عدول ندارن، غیر معصوم هن، مثل علامه طباطبایی. اول الالباب یعنی علامه طباطبایی، شهید مطهری. واقعا اینا کی بودن؟ اینا که وقتا به زندگیشون، به کارشون آدم نگاه میکنه از خودش خجالت میکشه. اگه انسان اون بود ما چی هستیم؟ گویی اصلا در یک افق دیگه، در عالم دیگه، فکرشون، دیدشون، چشمشون، رسالت دیگه ای داشتن. گفتنشم ناراحت کننده است، برای خودم که ناراحت کننده است. نمیدونم شما چه حالی دارید. آدم اونا بودن. بر صورت اولی الالباب صاحبان عقل رهیده از رها شدن دیگه، از این سو رها شدن. بعد همین امروز یکی از آقایون یه اعتراضی داشت، میگفتن که من به یه آقایی که حالا بعدن به خودشون خصوصی خواهم گفت چند بار مثلا پرسیدم که از این قرآن ها چند تا داریم، گفتم برای چی میخوای؟ آدمی که عقل داره، ادب داره، بزرگتر سوال میکنه، بچی میخوای چی؟ هزاران گیر وجود داره و ما اینا رو دریافت نمیکنیم. کفر خودشو به صورت این که من از حسین بیزارم که نشون نمیده. که یه بار عرض کردم که در بعضی از روایات یه صلوات خواهد وارد شده که از اموری که منفی، حالا شما بگین حرام، مکروه، اخلاقی یا رفتاریه. پرهیز کنین. چرا؟ چون اونها شعبه ها و شاخه ها و میوه های درخت زقومه. طلعها که انها رؤوس و شیاطین. من از شما سوال میکنم، خوش اخلاقی ویژگی اهل بیت یا ویژگی یزید عمر؟ اون یک ذاتی داره که به خدا وصله. خدا یعنی چی؟ یعنی معدن هر خیر. هو اهل التقوى و اهل المغفره، معدن تمام کمالات، درسته؟ وقتی که این ذات به اونجا وصل بود، تمام کمالات در هر جا ظهور کرد، که بارزترینش در اهل البیت. بعد دیگه ویژگی ها هست به حدی که حد ندارد، یعنی سخاوت بی حد و مقدار، شجاعت بی حد و مقدار، در نهایت مقدار ممکن، حسن خلق همینطور. تو رفتار از همونجا بروز میکنه دیگه، درسته؟ وقتی صد اقیانوس بزرگ داشتیم که این اقیانوس بزرگ داره آب میده، این برای هر جا آب پیدا شد از اونجا آمده، هر خیری، هر کمالی، هر طاعتی از اون طرف. بدی ها بالاخره منشأ و معدن و منبع داره یا نداره؟ اگه شما یک بوی بدی جا دارین استشمام میکنین، میشه این بو همینجا همینجوری پدید آمد، باید منشأی داشته باشه. رفتارهای حرام، مکروه، رفتاری یا حرام و مکروه اخلاقی، ریشه در چی داره؟ در شیطان داره یا نه؟ از اونجا میاد دیگه. به همین خاطر که رفتار باطل ما را به منبع اون وصل میکنه. این همونی که عرض کردم، آیهشو بارها و بارها خوندیم که فهمد که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. اینا همش از تکذیب به آیات الله و کفر بالله نشأت می، شاخه های اون ریش است. حقیقت حق تعالی معدنیه که درخت طوبی از جلوه های ایشون این ذات مقدسه، اهل بیت همینطور، همه کمالات همینطور میاد تا فرعی ترین فرعیات. از اون طرف خط شیطنت، تقابل با اهل بیت، عمر، یزید، معاویه، بنی امیه، بنی مروان، خود ابلیس در جانب شیاطین جن، یک باطنی در اونجا وجود داره، منبعیه که اسمش هست کفر و عناد و دشمنی با حق و هر که اهل حق. در صدر دشمنی، دشمنی با کی؟ پیغمبر. چون حق برتر مخلوقه. برترین مخلوقی که آینه داره حق است. بعد با کی؟ به ترتیب با امیرالمومنین، بعد با حضرت صدیقه، همینطور. بعد از این منبع پلید شعبه هاش بیرون میاد، مثل رفتار، خلقیات آلوده، بخل، حسد، کینه، بد اخلاقی، زودرنجی و سایره، بی‌ادبی. وقتی بعدم رفتارهای متناسب با این مسئله، وقتی کسی اینا رو انجام میده داره از کجا نیرو میگیره، مدد میگیره، تو خط کی قرار داره؟ تجربه فهمیدین؟ اینطوری باید دید مسئله رو. مسئله به هم مرتبطه. یه دفعه که شکوفه و میوه تو هوا پیدا نمیشه، این ریشه داره به یک درختی وصله، همون که شاخه های طوبا به یک ریشه وصله که اهل البیتن، که فرمود در خانه مؤمنین این شاخه هاش. شاخه های شجره زقوم هم به ریشه وصل است که عبارت است از ابلیس و ابالسه انسی. اینی که یک نفر به امیرالمومنین گفتش که آقا من شما رو خیلی دوست دارم، حضرت یه نگاهی بهش کردن گفتن چهره تو و اسم تو رو در دفتر محبان خودم نمی بینم. اونجا دروغ شاید نمی گفت، در اون مقطع امیرالمومنین رو دوست داشت و جز کسایی بود که به خاطر همین بیدقتی ها، چون فیکس که نیستش که، بعدن میشه جزء مخالفان، حضرت فرمودن نیست اسمت. لجبازی مربوط به اهل بیته یا مال عمره؟ مال یزیده. وقتی که اینجوری نبینیم میگم حالا یه کاری کرد دیگه، یه حرفی زد دیگه، ولی وقتی بگی خب الان تو مدد از عمر گرفتی آقا جان، ریشه عمر در تو وجود داره، ریشه دونده، میتونی علوی باشی؟ یه مطلبی رو یه کسی بگه اصلا این بندازم پشت گوش. یه بزرگتری با آدم یه حرفی بزنه بگه جواب این سوال منو بدین. این کار رویه علویه؟ شیعه ای؟ چه میدونیم؟ این پشت سر اون حرف بزنه، اون پشت سر این کجا؟ کجا یاران امیرالمومنین این شکلی بودن که ماها هستیم؟ بگذاریم. چه خوب بود که از این جلسه ها رو کنسل میکردیم، هر کی میرفت پی کار خودش. و دقل خودشو گول نمیزد که من هیئتیم، مسجدیم. در روایت اگه توی شهری 100,000 آدم وجود داشته باشن، یک شیعه توشون باشه، باید مشارون الیه بلبنان باشه، همه به انگشت. این از همه خوش اخلاق‌تر اینه، از همه خدومتر اینه، از همه مهربانتر اینه. کار بهش بسپری خیالت راحت باشه دیگه. بگذاریم دمی چیزایی میشنه معیوس میشه از حرف و حرف زدن و گفتن و به یه چیزایی میبینه که معیوس میشه. قبل از این که هوای نفس، عقل در مقابلش لطمه میخوره معمولا. بعد نکته دیگه‌ای که عرض کردم این بود که عقل استدلالی ذهنی، چون بعد بگیم عقل چه چیزایی توش داره اگه بگیم و برسیم. این عقل در مقابل که با استدلالی وارد یک وادی شده، اگه استدلال قوی تری در وادی مخالف بشنوه، میتونه وایسه؟ نه دیگه، با همین استدلال آمده با استدلال دیگری میرود دیگه. درسته؟ از گردم بعضی از اینایی که از دین برگشتن گفتن، وقتی ازشون پرسیده بودن که شما که خودت درس میدادی اینا رو، عقلانی یه حرفا رو میزدی، گفتن بله ما این حرفا رو عقلانی پذیرفتیم و وارد دین شدیم و عقلانی تر رد کردیم و خارج شدیم. بعد یکی از دوستان یک سوال و اشکالی مطرح کردن که سوال و اشکال درستیه. میگن خب اگر با عقل آمده، خب باید با یک عقل بالاتری خب بره دیگه، درست حرفت حسابی زده. ما اونجا البته فکر میکنم اشارهشو کردم، ولی باز باید اینو بگم که شبه نشه. عقل قطعی، یک، برداشت قطعی از نقل، از نقل قطعی یعنی قرآن یا روایت معتبر، این دو. سه، شهود قطعی، این سه. مادون همه اینها علم تجربی قطعی، اینا هیچ وقت با هم ناسازگار و مخالف نیستن. چون علم یعنی واقع نمایی، علم یعنی کشف واقعیت دیگه، واقعیت یک حقیقت دیگه. اینا با هم تفاوت دارن از باب چی؟ از باب دقیق و ادق. مثلا شما به این کتاب شریف نگاه میکنید، حالا اگه با ذره بین نگاه کنین همینه، ولی یک ممکنه ریزکاری‌های بیشتری رو به دست بیاره. با میکروسکوپ اگه نگاه کنین بازم همینه، ولی یک ریزکاری‌های از سطح مثلا مولکولیش به دست میاری. درسته؟ اختلاف ندارن در عین اینکه یکی هم نیستن، چون مراتب داره و این مراتب به مراتب درک انسان تا نامتناهی ممکنه پیش بره، چون عالم علم متراکمه و هر همونطور که آیات قرآن ظاهر و باطنی دارن، آیات نظام تکوین یعنی موجودات عالم هم ظاهر و باطنی دارن. بنابراین علم هم به مراتب مختلفشون متعلق میشه. اما واقع واقع دیگه، واقع یک چیزه. پس نه علم تجربی یک گزارش با گزاره دیگش در تناقضه، نه یک گزاره از علم تجربی از علم عقلی با گزاره دیگه عقلی در تناقضه، نه یک گزاره نقلی با گزاره دیگش در تناقضه، نه گزاره عقلی و نقلی و شهودی و تجربی با هم در تضاد و تناقضن. پس نمیشه با عقل وارد یک چیزی شد و با عقل از اون چیز خارج شد، یا حق یا باطل. بله میتونه عقل بگه من تا اینجا آمدم، بیش از این توان ندارم، بقیه راه رو با کیفیت دیگه ای شما باید بروی بفهمی، اینو میتونه بگه. و نمیتونه اگه بگه این حق است، باز گزاره عقلانی دیگه بگه نه این باطل است، تناقض معنا نداره. یا عقل بگه این حق، شهود بگه باطله. یا عقل بگه حق، قرآن بگه باطله. اگر اینطور شد، یا اون گزاره عقلی مقدماتی مغالطی توش بوده، یا برداشتی که از نقل شده اشتباهه، وگرنه به قول حضرت علامه حسنزاده خدا غریق رحمتشون کنه، یه کتابی دارن قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن ظاهرن عنوان کتابشون. این میخوان همینو بگن که عقل و نقل و شهود با هم ناسازگاری و تنافی، اختلاف، تضاد و تعارض ندارن. بنابراین اگر کسی فکر کرد با عقلی وارد شد، با عقلی خارج شد، یا عقل اولش در ورود اصلا عقل نبوده، یا در خروج عقل نبوده، و الا حقیقتی که حقیقت نماس که عقل باشه، حقیقتم بالاخره یا این سفید است یا نه. شما الان با چشمتون نگاه، چشم چیه؟ حقیقت نماس. منتها چه حقایقی؟ حقایق محسوس مبصر. نمیتونیم بگین این با یه چشم دیدم سفیده، با یه چشم دیدم سفید نیست. اگر واقع نماست که نمیشه هم دیگر نقص کنن. اگرم واقع نما نیست که آدم مثلا نباید حرف بزنه، چون اصلا نسبت به هر چی بگه ممکنه چی باشه؟ باطل باشه. اگر ادراکات واقع نما نیستن، اصلا حرف زدن میشه کار باطل، کار کردن میشه باطل. چون معلوم نیست الان این درختی که میکارم به عنوان گلابی، شاید مثلا خربزه از توش در بیاد، شاید خار در بیاد، درسته؟ ما میگیم قطعا این از این دانه این درخت و از این درخت این میوه در میاد، وگرنه چرا میکاره؟ ترجمه فهمیدین؟ میگه واقع نماز، این واقع نمایش هم چیه؟ یا قطعیه یا اطمینانیه دیگه. اینطوری. پس این مسئله روشن باشه که اون کسی که گفت من با عقل، بله با شبهه وارد، با عقل وارد شده، بله این عقل همون نکته اول، دوام مقابله با طوفان شبهات و شهوات را نداره، توان نداره اونقدر عقل ذهنی استدلالی. فهمیدی خدا عادله، اما در مقابل این که چرا خدا مثلا اینجا نسبت به این بچه به دنیا آمده، پدر و مادرش خلافکار بودن، پدر و مادر با نطفه حرام اینو منعقد کردن، این چه گناهی کرده؟ بعدم مثلا تو بچگی معتادش کردن و ازش سوء استفاده مختلف کردن، بعدش هم شده یک مثلا فرد فاسد خیابانی، نمیتونه جفت و جور کنه. هابز همینطوری بود دیگه. هابز یه فیلسوف انگلیسیه، ملحد شد، گفتش من نمیتونم قبول کنم خدایی باشد، یک، این خدا هم قادر مطلق، دو، ارحم الراحمین هم هست، سه، این همه هم نکبت و آسیب و بلا و این سر اون کلا بذاره، اون به این خیانت کنه، اون یکی این یکی بزنه بکشه، اون این کور کنه، این همه بدی و پلیدی تو عالم باشه، بتونه رفع کنه، ارحم الراحمین هم باشه، نکنه، اون چه خدایی شد؟ مثل اینکه یک پدری تو خونش هست، اعمال قدرت هم میتونه بکنه، این بچهش بزنه اون بچه رو کور کنه، اصلا مداخله هم نکنه. بعد هم میگه من اصلا همچه خدایی رو که ادیان میگن یا خدای اگر باشه که قادر مطلق قبول ندارم، چون اگه قادر مطلق باشه باید ظالم مطلق هم باشه با این وضعیت عالم. شما ممکنه نتونین الان شبهش راحت جواب بدین، اما با این شبه ممکنه الان دینداریتون هم خیلی آسیب نخوره، توجه فهمیدین؟ ولی وقتی که حالا من تو یک کلمه گفتم، یک کسی هی تو این فضا کتاب بخونه، هی مطلب مطالعه کنه، هی اخبار ببینه، هی حوادث ببینه، پشت سر هم تو متن هی بهش فکر کنه، معلوم است دیگه اون وقت معلوم است دیگه ایمانتونم بمونه. توجه فهمیدین؟ چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم، ایمان ها ثابت نیست. فکر نکنید بندر الان اینجا میبینین حتما ایمان هم ثابت میمونه، بهتر از ماها بودن که رفیعتر در جاگاه های خیلی رفیعتری قرار داشتن، سقوط کردن. مثلا جریان ابلیس دیگه خواب رو باید از سر همه بندازه دیگه. یه بار با هم همجا حساب کتاب کردیم، ابلیس صاحب عبادت 6000 ساله، گفتم دیگه اگر 1000 سال رو به حد اقلش حساب کنیم که ان یوما عند ربک کالف سنه، میشه 2 میلیارد سال. 2 میلیارد سال خالص عبادت کرد. 5000 سال حساب کنیم میشه 100 میلیارد سال. شاید هم هیچ کدوم از اینا نباشه، چون یوم در اونجا یک مقطع زمانی اینطوری نیستش که ثابت باشه. اینجا یوم در زمین حتما 24 ساعت، ولی اونجا که حرکتی نیستش، که زمین و خورشیدی نیستش که حتما فیکسه، به من 1000 سال، 5000 سال شاید، 1 میلیارد سال شاید، مقاطع مختلفی ممکنه دارای خصوصیات مختلف باشه. خب بالاخره ایمان ها ثبات نداره. اگر کسی با ذهنیات خودش به چرخه معلوم نیست ثبات داشته باشه. تازه اونایی که دیدیم عرض کردم نه با ذهنیات، ما کسی رو میشناختیم که ایشون نمازای واجبش 2 ساعت طول میکشه، واجباش تو نماز واجبش آل عمران و بقره میخوند، قرآن تو نمازای واجبش دور میکرد، الان میگه اصلا دین 1400 سال ما رو گول زدن. اینطوره، نماز شبش که هیچ. یه یکی از بهترین کارهایی که آدم باید بکنه اینی که واقعا مثل یه مزتر همش دائم الالتجا باشه. خدای نکنه همین ایمان بره، رحم کن. همین سرسوزنی که الان بالاخره شکست بسته وجود داره، نکنه پشت کنیم. اونایی که پشت کردن شاه خودم نداشتن، از اول هم آدمی بد نبودن. بنابراین اینو تذکر دادم که این مسئله در مقابل شبهه نتونسته. اون فکر کرده این یه استدلال عقلانیه که اگر خدا این شکلیه، رحمان و رحیم است، حتما قدرت هم داره، حتما باید مداخله هم بکند و حتما این مثلا آلودگی ها رو جمع کنه تو عالم. توجه فرموده؟ تا که جواب دبستانی داره و اون این که اینجا دنیاست نه آخرت. آخرته که تفکیک خوبی و بدی داریم، همه این نکبت ها جمع میشه میفته تو جهنم. اصلا این عذاب برزخ و مواقف قیامت، سختی جان دادن، برای چیه؟ برای زدودن همین نکبت ها از جان انسان هایی که اون مرکز وجودشون پاک شد. نمیشه با لجبازی آدم تو بهشت باشه. تو بهشت دیگه لجباز وجود نداره، تو بهش قد وجود نداره. قد صفت جهنمیه، قد صفت عمریه. نه من یه چیزی بهم بگم حتما باید بنابراین باید اینا ملحق بشه به صاحبانش، به اهلش. یا این ویژگی ها ما رو ملحق میکنه به عمر و ابوبکر و یزید و معاویه، یا ما باید از چنگش رها بشیم. دیگه با من و شماست. حکایت اون چی بود؟ مجنون میخواست بره سراغ لیلی، اون شطورش هم میخواست بره سراغ بچهش، میزدش به اون سمت، باز یکم میرفت شطور یاد بچهش میامد بر میگشت. اینطور ما یه مقداری بدی ها رو کم میبینیم. این ما که الحمدلله شی، حالا اینجا یه حرفی زدیم دیگه، یه کاری کردیم دیگه، حالا ناراحت بودم به بابام یه چیزی گفتم. حالا اینجا نماز قضا شد دیگه، هر جای نگاهی کردیم دیگه، باید دائم بگیم این نگاه تو هوا تولید نشده، این نگاه یک منشأ داره. منشأش کجاست؟ حق. از کجا داره تو وجود ما کمالاتی؟ این کمالات ابلیسیه یا کمالات رحمانی؟ کمالات رحمانی یا شیطانی؟ اینه باید آدم پاسخ بده. این به این کیفیت باید خطاها رو دید، نه اینکه حالا یه چیزی، اینکه یه چیزی تو هوا تولید شد. تو هوا چیزی تولید نمیشه. اگه خطوری تو ذهن آدم میاد، هیچ ممکن الوجودی بدون علت نیست. علتش چی بود؟ خداست این خطور، حق رحمانیه یا علتش شیطانیه؟ خیلی روشن مسئله. یه سیم وصل شده از شیطان و قافله‌ای که اینا توشن، جهنمیان، فرعون و نمرود و ابو جهل و ابو لهب و از به خدمت سروران بگیرین، ابو بکر و عمر و عثمان و یزید و معاویه و از اونجا سیم وست شده، داره یه چراغی در وجود ما روشن میکنه. تو هوا تولید نمیشه چیزی، نفس باید به اونای نحو اتصالی داشته باشه که از اونجا چیزی بگیره. وقتی شما دستتون اینجا سیم اونجاست، برق میگیره شما رو، باید اتصال داشته باشه تا از اونجا بگیره. نکته مهمی رو گفتم که اگه کسی روش تعمل کنه خیلی پشیمون میشه از کارهای بدش. یعنی من اتصال داشتم به عمر، اتصال داشتم به ابوبکر، حالا تو ظاهر هی بگو لعنت خدا بر عمر، تو متصلی بهش، منبع شارژ شماست. داره بهت مدد میده، ابلیس داره مدد میده. من اگه نخوام سیم میتونه خودش بیاد به زور به من بچسبونه خودشو، بگه بیام میخوام تو رو برق بگیره. تونست به امیرالمومنین بچسبونه؟ من خودم رفتم. خود شیطانی میگه، میگه تو آمدی دنبال من. ولا تلومونی ولومو انفسکم، اگر کسی این طوری ببینه حقیقت رو و ازش فرق میکنه، همجور راحت هر کاری انجام نمیده. یه قافله است، اهل حق توشن، مدد به کسایی هم که بخوان به این قافله به پیوندن میدن. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ریشش توحیده، ساقش سایره، ریشه اصلیش توحیده، سایر ریشه هاش سایر حقایق اعتقادیه، ساقش میشه خلقیات نیکو که از اون منشأ گرفته و برگ و میوه ها و ثمراتش میشه رفتار احسن. به همین خاطر که به ما گفتن کونو دعاتن الالله به غیر السنه، حرف نزن، این ببند اینو. در تو چی میبینن؟ زبان عمل زبان فصیحیه دیگه، فصیح هست یا نیست؟ چقدر زبان گویاییه، همه رو خاضع کرد، همه زانو زدن در مقابلش. بابا این آقا حاکم امپراتوری داره که یک استانش مصره، یک استانش ایرانه، دامادش مشابه داستانی که برای عقیل پیش آمد، فرزند شهیدم است دامادش، فرزند جعفر بن ابی طالب شهید طائر در بهشت. اینقدر فقیر بود که نون نداشت، نون بخوره. آمد پیشش گفتش که عمو جان، برادرزادش هم هست دامادش، یعنی دخترش تو اون خونه نون نداره، دارن از گرسنگی میشکنن، یه چیزی هست به ما بده؟ میگه عمو جان بیا یک پیشنهاد بهت بکنم، بیا با هم بریم دزدی کنیم. نداره این آقای حاکم تو جیبش 50,000 تومان که بده بگه این 50,000 تومان من مال شما. حاکمی که در کل حکومتش حقوق از بیت المال نگرفت. لازم علی ابن ابی طالب بگه که شما بیاین عدالت به خرج بدین؟ لازم دعوت کنه؟ لازم حرف بزنه؟ که چه حرف هایی میزنه، که چقدر بیچاره ما که حرفاشو نمیشنوه. مثلا لازمه مسیحی جرد جرداق 5 جلد کتاب نوشته عشق میکنه با علی ابن ابی طالب. کاش ای طبیعت تمام قوایت را در یک زمان در یک مکان جمع میکردی و یک علی دیگر به عالم وجود هدیه میکردی. بعدم میگه نه افسوس نمیشه همچی چیز. علی ثانی نداره. چقدر مگه خونده با 4 تا حکایت تاریخی دیگه. کونو دعاتن الالله به غیر السنت کن. چرا؟ چون زبانش زبان فصیحیه. چون این کار یعنی لا اله الا الله به زبان آمده. خود لا اله الا الله زبان گرفته الان. خدا اصلا چیز در وجودش جز خدا موج نمیزنه. چیزی میخوای بگی موحد باشه؟ توحید خودش داره حرف میزنه. توحید مجسمه. درس عقایده. درس عقیده داره میده. در صحنه عمل. طبعا حالا این چیزی که عرض کردم برگردیم به اون مسئله عقل و نقل و امثال اینها. فرد با مغالطه نمیتونه دوام بیاره وقتی مغالطه زیاد شد. البته راهش چیه؟ چرا این مغالطه دلشو برد؟ مغالطه آمد. خب در مقابل مغالطه یک حرف دیگه ای هم، یک حرف اثبات کرد که خدا عادل است، یک حرف هم اثبات کرد که مثلا معاذ الله خدا یا نیست یا ظالم است. درسته؟ خب دو تا حرف الان هست، چرا تو هوا اون یکی رو قاپید؟ درست فهمیدین؟ اگه شما بی طرف باشین، یه عده میگن که مثلا این مثلا این مایه هرچی هست مفیده، یه عده میگن این مضره. شما الان چی میگین؟ میگین چی؟ میخوام تحقیق بیشتری بکنیم، بدیم آزمایشگاه رو 10 نفر آزمایش کنیم. کی تو هوا میقاپه میگه نه این کی گفته مضره؟ وقتی تمایلی داره دیگه، میخواد نوشابه بخوره، می بابا این طب سنتی هم با هم هر کدومشون 10 تا حرف میزنن، 10 تا حرف مختلف. پس معلوم یعنی یه چیزی میخواد بتراشه که تا چیکار کنه؟ این کار رو انجام بده. یعنی از قبل موضعش رو گرفته، نه با عقل انتخاب کرده باشه. دله که عقل را این بر اون بر میبره، دل سالم یا دل مریض. خب این توضیح اون نکته قبلی. راهش هم اینه که آدم اگر میخواد قلبش رو از تمایلات خالی کنه، که این کار مشکلیه، اگر نتونست این کار رو بکنه هر کدوم رو پیگیری کنه دیگه، ببینه آیا این مسئله جدیدی که پیش آمد اون حرف قدیم پاسخگوش هست یا نه. اونم کی؟ متخصص فنش. من به همچی سوالی رسیدم، پاسخش. ضمن این که بعضی چیزها محکم محکماتن، یه پاسخ دیگه برای این سوالم اینه، ما یک محکمات داریم، یک متشابهات داریم. متشابه نمیتونه محکم رو بشکنه. توجه فهمیدین؟ مثال اگر ما به این محکم رسیدیم قطعاً که پیغمبر معصومه، درسته؟ حالا یه رفتاری از پیغمبر دیدیم، مثلا فرض کنید این رفتار که در فلان جنگ پیغمبر هر چقدر از غنایم بود دادن به مهاجرین، در حالی که قبلا چیکار میکردن؟ به هر کسی به اندازه مساوی تقسیم میکردن دیگه، غنایم مال اهل جهاد و رزمندگان بود. بعد در اون جنگ که پیامبر این کار کردن، انصار بعضیا تو ذهنشون بعضی هم به زبان اعتراض کردن که چی شد؟ حالا قوم خویش ها آمدن، ما فراموش شدیم؟ چرا این کار کرد پیغمبر؟ مگه حکم خدا این نیستش که باید غنایم به صورت مساوی تقسیم بشه؟ و الی آخر پیغمبر حق تصرف در یک پنجم غنایم داره، خمس داره دیگه، خمسش مال پیغمبره، بقیهش مال کیه؟ مال همونه که زحمت کشیدن دیگه. چی شد؟ در همش تصرف کرد، بعد همش با خمس خودش همه رو داد به اینا. آقا امام باقر علیه السلام فهمودن که این اتفاق که افتاد، خدا نوری داشتن انصار، بعد از این اعتراض خداوند نور انصار رو ازشون سلب کرد و گرفت. بعضی ها به زبانم نیاورده بودن، عجب، خیلی خدا انصار رو تعریف و تمجید کرده بود، خراب کرده. حالا اونایی که این ذهنیت رو داشتن دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه آقا شما ایشون رو میشناسی؟ بهش ایمان داری یا نه؟ این کلام کلام خدا هست یا نه؟ اگه کلام خدا هست توش گفته که این آقا به هیچ عنوان از رو هوا کاری نمی کنه یا نگفته؟ این محکمه دیگه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. این و ما ینطق، نه این فقط حرفش وحیه، بقیه کاراش وحی نیست. مثل این که میگن مال مردم رو نخور، خوردن من که فرش کسی رو بردارم که فرش که گاز نمیزنن بخورن که، یه تصرف نکن. اینم که فلان کس هیچ حرفی نمیزند از رو هوای نفسش، یعنی و ما یفعلو و ما یسکتو و ما یعملو، همه اینا. خود استاد شیطنت که خود شیطان باشه میگه من به اینا راه ندارم. لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، نمیتونم اینا رو از مسیر منحرف کنم. چطور شما استاد شیطنت اعتراف کرده، تو که مسلمان مؤمن بهش هستی میگه اشتباه کرد؟ این محکمی رو زیر پا گذاشت. باز علت هوا، چرا پول به ما نرسید؟ حساب کنید، مثلا فرض کنید که تو این مجلس بگن که به هر کدوم از سروران میخوان 1 میلیارد بدن، بعد به اگه 100 نفریم به 70 نفر ندن، به 30 نفر نفر 3 میلیارد بدن. عصبانی میشه آدم دیگه. هوا، هوا، دل ناسالم. محکم رو میذاره زیر پاش با یک متشابه. بعدمون از خود پیامبر به عنوان نه اعتراض، به عنوان سوال، سوال میکردن، حضرت جواب روشنی داشتن برای رفتارشون. توجه فهمیدین؟ خب اینم یه نکته مهمیه که در فرد وقتی که با شبهه مواجه میشه باید ببینه که این شبهه محکمه یا اون اعتقاد قبلیش محکمه. متفاوته دیگه، محکمات داریم و متشابهات. الان فونداسیون این ساختمون محکم این ساختمونه، بقیه اجزا نسبت به اون تعریف میشن دیگه، مستحکم تا این قسمت دیگه، درسته؟ باز مثلا این اسکلت ساختمون نسبت به این سقفش و اینا محکمه، اونا با استحکام این بنا میشن. باز سقفش نسبت به مثلا گچ و مثلا این چیزایی که زدن و اونا اینا رو نگه میداره، زیر محکمات بخوره چیزی بنای نمیمونه دیگه. نمیتونیم بگیم این ساختمون مثلا فصل سیم کشیش خوب نیست پس بزنیم از بیخ و بن ساختمون رو لودر بندازیم از بینش ببریم. متشابه که محکم رو نمیتونه بشکنه که. اینم این نکته محکمات و متشابهات خیلی مهمه، چون ما محکمات و متشابهات در متن دین هم قرآن هم روایات داریم، هم در متن کتاب تکوین یعنی در عالم داریم. یه دفعه آدم یه چیزی ببینه میگه این چه وضعیه، این چی شد، نمیتونه فهم کنه. اینم یک مسئله بود برای اینکه استدلال ذهنی به تنهایی کفایت نمیکنه. بله اگر استدلال عمیق‌تری دقیق‌تری بود، به قول قرآن اهدا من احد الامم، در دو جای یا سه جا داریم اینو، بار هدایتی بیشتری داشت. نحن ابناء دلیل، مطابق شرطی که دلیل دلالت داشته باشه. و اینم باز مکرر عرض کردیم، نه اینکه عقل راه شناخت، راه پی بردن، راه ایمان نیست، هست، قطعا هست. حرف ما فقط روی کلمه است، تنها تکیگاه این نباشه. اون مسئله فطرت، ببینید مثلا عقل ما میگه مثلا مرنج و مرنجان، میگه یا نمیگه؟ میگه دیگه. بعدم هم بالای منبر میگیم و میشنویم، میگیم و میشنویم دیگه، درسته؟ دلیلم میاریم دیگه. متأثرم گاهی وقتا یک نفری مثلا، حالا مثل بنده نباشی که حرفش خیلی غیر نافذه، یه پیغمبر بگه، علامه طباطبایی، یه کلیپ از علامه طباطبایی نگاه میکنیم، میگه که مثلا آره ما مثلا برای اشعار به اون لطیفی میگه چند بیت یکی مثلا فراهم آوردیم. المیزان را نوشته، میگه من واقعا فکر نمیکردم یه چیزی بار بشه روش، وگرنه خب نمیکردم اصلا ثواب داشته باشه. متأثرم میشیم از اینکه اخلاص در چه سطحیه، چه اخلاصی، حرفو میگیم، حرفو میشنویم، حالمونم یه مقداری مثلا پای صحبت ها، پای صحبت کردن ها یا شنیدن ها متأثر میشیم، استدلالم میاریم، تصمیم هم میگیریم که ما هم بیایم اینجوری بشیم، درسته؟ طبیعتاً سخنگو و سخن شنو عاقل حداقل اینجوریه دیگه، حرفی رو شنید بعد میگه خب منم اینجوری تصمیم میکنیم این کارا رو دیگه. اما چند دقیقه بعد تو درگیری با دوستش، با همسایش، با همکارش، با تو نقدی که بهش میشه، با همسرش، با فرزندش، هر کسی یه جایی یا یک جاهایی نقطه های حساس. یکی ممکنه تو کوچه و خیابون آدم مثلا صبوری باشه و تو خونه نه، تحمل نداره، از بچهش تحمل نداره، با شریکش، با افراد تو کوچه و خیابان 10 دقیقه بعد، تو حین رانندگی چی میشه مخالف عمل میکنی؟ مگه عقلمون نگفت همینه باید انجام بدیم؟ مگه متأثر نشدیم؟ مگه تصمیم نگرفتیم؟ اینجا چیه که این همه منبرها رو بی خاصیت میکنه؟ متوجه نشدیم، متأثر نشدیم، این وسط چیه؟ فکر کردین تا حالا؟ برای خود بنده پیش آمده گاهی وقت از پای صحبت چند دقیقه این طول عمرش بیشتر طول نکشید. همون خطایی که اونجا تصمیمشو گرفتیم که انجام، همون پیش آمده. عاملش چیه؟ فطرت خرابه. چی عاملش؟ یکی از این چند تاست دیگه. یا نفهمیدیم، اصلا متوجه نشدیم چی گفت، اصلا نمیفهمیم وقتی که مثلا میگه که حسود نباش یعنی چی، مفهومش یعنی چی، یا قانع نشدیم که این کار بده، یا نه فهمیدیم این کار بده تصمیم نگرفتیم، گفتیم حالا فعلا میخوام یه مدتی راحت زندگی کنم بعد، یا اگه همه اینا بود تصمیمم گرفتیم عقلمونم همراهی کرد، چرا انجام نشد؟ من الان تشنمه، تصمیم میگیرم یا مثلا یه جور آب بخورم، بسم الله الرحمن الرحیم، خوردم دیگه، چی میشه فاصله هست بین تصمیم و عمل؟ و حتی گاهی وقتا ما تصمیم هم نمیگیریم، میشیم مستمع حرفه‌ای، آمدیم یا میشنویم یا بنویس، برای دفتر پر کردن خوبه، اصلا زلزله درونی و تکانی که بخواد پس چرا ما اینجا هستیم، چرا عقب افتادیم، چرا شبیه امیرالمومنین نیستیم، چرا شبیه یاران امام حسین نیستیم، اصلا ایجاد نمیشه. از این چرای تکان دهنده که مثل تازیانه ای آدم بزنه تو سر خودش نیست. خوش و خرم، شاد و خندان از مجلس میریم بیرون. مرحوم آقای بهجت اون زمانی که تحت تعالیم آقای قاضی بودن، ایشون فرموده بودن وقتی که از اون جلسات بیرون عبا رو به سرت بکش هیچ جارم نگاه نکن، برو تو خودت، این میشه بهجت دیگه، 1 در 1 میلیارد. اگر تصمیم گرفتیم همه چیز مهیا بوده، بعدم خدا میفهمد من مدد میدم کسی بخواد راه خیری رو بره، حول خدا هم پشت سرمون هست نمیریم. الله اکبر، چیه این تو این فطرت ها؟ مسئله با گفتن و شنفتن و فکر کردن حل نمیشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.